بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه آشنایی با فلسفه، استاد رضا نسب، تاریخ 25 مرداد 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انه و ان عدت من اصحابه، چکارش کنیم؟ کیه؟ از کجا اومده؟ چکار کنیم با روایت اینجوری شد؟ این روایت 13 باب تواضع کافیه. بخوای انه و ان عدت من اصحابه رو پیدا کنی، بعد بری تا روایت 9 تا پیداش کنی. اونجا عدت و من اصحابه نو ان احمد ابن ابی عبدالله. احمد ابن ابی عبدالله کیه؟ نمیشناسیدش؟ احمد ابن خالد برقی. احمد عبد ابن محمد ابن خالد برقی. خالد برقی میشناسین؟ حالا نمیشناسید. حالا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری میشناسین؟ نمیشناسید. اینا دوتا همش احمد ابن محمد میاد اسمشو. حالا این چون یهو رفته به جدش گفته احمد ابن عبدالله، معلوم شد این خالد برقیه. ولی اون مست رئیس قم بوده، احمد اشعری. همین احمد و خالد برقی رو از قم به خاطر گرایشات خط قلوبی اخراج کرده بود. ان علی ابن اسبات، ان الحسن ابن جه، اینا رو هم نمیشناسید قاعدتا. علی ابن اسبات که بعد بخون رجال بعد بخون. ان ابو الحسن، الحسن که علیه السلام قال. یه بعد با مثلا علی ابن اسبات از حسن ابن جم ببینید که این ابو الحسن که چند تا ابو الحسن کیان؟ خب اینجوری نه، باید باشه فایده نداره. انا ابو الحسن رضا علیه السلام قال قلت ما حد التواضع الذي اذا فعله العبد كان متواضعا. میگه که امام رضا عرض کردم که حد تواضع، تعریف تواضع، اون که موقعی که عبد این فعل رو انجام بده بهش میگم متواضع چی؟ فقال التواضع درجات منها فلان و فلان. و تواضع درجاتی داره، چند درجه داره. ان یعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها بقلب سلیم. این روایت رو که نخونده بودیم برای شما. این روایت تواضع دیروز خوندیم بود، یه قیافه داشتیم بودن، شاید بگی این روایت خوندیم. آره، این که انسان قدر اندازه خودشو بدونه و با طیب خاطر پاشو همون جای تو گلیم خودش داشته باشه، خودشو تو همون جایگاه قرار بده، به قلب سلیم تو همون جایگاه خودش قرار بده. یه چیزی قبول کرده، این مسئولیت ها رو داره، نه باید پاشو فراتر بذاره، نه باید کم بذاره ازش. لا يحب ان یأتی الى احد الا مثل ما یؤتا الی. این چه میشه؟ دوست نداشته باشه که یه کسی به سمتش میاد مگه این که مثل اون که خودش به سمتش میره چی میشه؟ یا با این یعتی الا احدن الا مثل ما یعتا الی. دوست نداشته باشه به سمت یکی که بره مگه این که دوستش باشه همون جوری اون بیاد سمتش. بله، این دوستش مردم همون گونه باش رفتار کنن که یعنی با مردم همون گونه رفتار کنه که دوست داره مردم باش رفتار کنن. هر شما دوست داری با عزت نفس حفظ بشه، کرامت حفظ بشه، خب شما هم این کارو کن. کسی این کارو میکنه متواضع میشه. خب اون هم کسی که حد و اندازه خودشو بدونه دیگه داره تکبر نمیشه، دچار خود برتربینی نمیشه. من الانم حالا مثلا به من گفتن اینجا با توجه به مجموع شرایط تو مثلا مسئولیت یک کاری داری، این دلیل نمیشه. بله من مسئولم، باید چیز کنم، باید در واقع مدیریت کنم، بخوام پیگیری کنم فلان، ولی میگه اینا وظیفه منه، نه اینکه میخوام به این فخر بفروشم، به این تکبر بکنم، یا از همین حد هم بخوام خودم بزنم. این رعا سیعتن در احا بالحسنه، اگر بدی ببینه با خوبی جواب میده، یه اندازه یه حد توازن، خوبی با خوبی که خب گفتیم مثلا چه نداره دیگه، مثلا یه حیوانم بهش خوبی کنه بالاخره یه دومی تکون میده، یه کاری میکنه. نه اونجایی که انسان نشون داده میشه انسانیتش که آره یه کسی یه مکروه ما به جا آورده، حالا ممکنه مثلا برای ما مکروه باشه، واقعا هم اشتباه نباشه، چون بعضی موقع لا گفته سیئه، ولی سیئه بعضی موقع ما میبینیم برای خودمون احساس میکنیم توهین شد بهمون، نه اون قصد توهین داشت، نه توهین بود واقعا. این میشه از این کفش میگیره تا سقفش که دیگه واقعا طرف بدی میکنه در حق ما و نامردی میکنه، میگه این رو با حسنه جواب بده. کاظم الغیظ، اینا یه مرتبه تواضعه، کسی کاظم غیظ داشته باشه خشمشو فرو ببره. عافن عن الناس والله يحب المحسنين، این که از مردم میگذره، این هم یک مرتبه تواضع هست. ان شاء الله که ما از متواضعین باشیم. آره حالا دیروز چون یکم بیشتر وقت گرفتیم، امروز هم جلسه آخره، میخواییم یه جلسه در مورد خدا حرف بزنیم. خب ما تو بحث‌های فلسفی که داشتیم، اون نقشه دیروز نقشه خوبی بود، یعنی ما یه سری بحث‌هایی کردیم که عمدتاً همین‌ها رو می‌ریم تفاصیلش رو تو بدایه می‌خونیم. یعنی اگر در مورد اصالت وجود و تشکیک بحث می‌کردیم، اگر اون مقدمات رو گفتیم، اون مقدمات اصلاً فلسفه فلسفه بود، میشه مقدمه بدایه، ولی خب خیلی فراتر از مقدمه بدایه ما بحثایی شد که میره تو فلسفه فلسفه، مثلا تفصیلی‌ترش رو مثلا تابستون بعدی اینا توی فلسفه فلسفه میخونید. اون بحثای دیگه داشتیم، اون بحث اصالت وجود، تشکیک توی مرحله اول و پنجم، مثلا که ماهیت هم تو مرحله پنج بحث میشه. بحث علیت مرحله هفت اصل قصهش، ولی یکم از بحثا مرحله چهار، مثلا این سر نیاز به علت که گفتیم مرحله چهار بخش بحث میشه. خب بحث حرکت که شد، در واقع باز دوباره مرحله ده که قوا فعل تو بدایه کلن بحث حرکت، حرکت جوهریه تو اوجش، و اون بحثای جوهر و ماده و مقولات و اینا که بحث کردیم تو مرحله شیش بحث خواهد شد. بحث علم که بحث کردیم مرحله یازده و مرحله دو بحث علمه، لذا تقریبا یه سری به ها به هوای مثلا تو علیت هم یه بار همه انها استقلال و ربطی که تو مرحله 3 میگم به یه بهانه گفتیم. خب یه دموی از بحثایی بود که و یه مقدارم با ذهن بدون درگیری حالا این متن رو چجوری صافش کنم، ضمیرش چی شد بلان شد خلاص بکنیم، با سوال فلسفی مواجه شدیم، بحث فلسفی رو یه مقدار اگه همین تراوت و شادابی ذهنی رو حفظ کنید میشه امید داشت فلسفه بفهمید. یعنی با وجودی که میرین سراغ متن و درد سرهای همه اینا میاد، ولی همین ذهن سوالمند که اصلا اینجا بحث فلسفی چیه، داریم چیکار میکنیم، بعد این پاسخ چیه، چی شد، چی جوری داره به شاخ و برگ میده، بست میده. چون اونجا شما میرید میگه ببین برای این که این حرفایی که تو اوج زدیم بفهمی کلی باید نارنجک داشته باشی، چاقو، سرنیزه، این ابزارا رو همه رو باید بهت بدن. خب بذار بیا اینجا حوصله کن تا وقتی که ابزارات کامل شد الان میگی آم اون میگفتیم حرکت جوهری اوف چی شد خب؟ یا مثلا اصالت وجود میگفتیم چی بود. ببینید ما چون توی فلسفه میرسیم به اینجا که حقیقی ترین حقیقت عالم خداست، لذا اساساً بحث فلسفه و نقطه اوج فلسفه نقطه‌ایه که در مورد واجب تعالی میخوایم بحث بکنیم و میخوایم احکام وجودی اون و نحوه وجودش رو بگیم. خب این کتاب روح توحید دوست داشتیم اینجا باشه. کجا؟ آها، ببینید به خاطر این قصه فلسفه اسلامی اساساً یه رنگ بوی توحیدی از همون نقطه شروع پیدا کرده. خب ما نقطه شروع دیدی پیدا نکرده، ولی الان میبینیم که پیدا کرده بود حالیمون نبود. خب به خاطر این قصه که اون تنها موجود مستقل عالمه و همه معلول اون هستن به همون فضای عین ربطی که گفتیم، که هیچکی مستقل نیست اینجا، هیچ استقلال وجودی نداریم تو عالم جز خدا، دغدغه فیلسوف اسلامی شده این که این تو این نحوه وجود که کل عالم رو گرفته چه نحوه وجودیه؟ ما با یه وجود خیلی خاص مواجه هستیم، مثل این وجود سیب، وجود علم فلان نیست. علم میره اونجا منفجر میشه، قدرت میره اونجا منفجر میشه، هر چی بره اونجا به اوج خودش میرسه. و اساسا میگیم این تقریری که از علم کردیم که خیلی ضعیفه در مورد این که به خدا بگیم، اون تقریری که از قدرت کردیم، اون تقریری که از علیت کردیم، اون تقریری که از وحدت کردیم، اون تقریری که همه مفاهیم فلسفه اسلامی رو خدا به پرواز در آورده. لذا فیلسوف اسلامی دغدغش اینه که این عالم رو که واقعا توحیدی است، این عالم که همه عین ربط به خدا هستن، اون خداش رو بشناسه و در همه جلوه ها و همه شؤون و اطوار این عالم خدا رو ببینه. ببینید مثلا فرض کنید شما سراغ هر کدوم از اندیشمندان اسلامی میرید، ببینید که دغدغه توحید و دغدغه این که اساساً فکر اسلامی رو و جهان بینی اسلامی رو بر اساس داله مرکزی توحید سامان بده داره موج میزنه اونجا. الان یکی از نمونه هاش همین کتاب روح توحیده که این کتاب درسی اون اولین کتاب درسی که توی حلقه اندیشه کلامی خواهید خوند. خب چند تا جمله دیگه از آقا میخوام قبلش بخونم، بعد مقدمه اینو خیلی سریع ببینیم. این مقدمه شو میریم مفصل وای میسید اونجا درس میگیرید. خب از اونا میگذاریم، فلش نمید بالا. مقدمه روح توحید: روزی که پیامبر اسلام گرانبار از رسالت نجات و رهایی انسان شعار لا اله الا الله را اعلام کرد، نخستین کسانی که با او بر سر ستیزه شدند و او را در آغاز با ابتدایی ترین سلاح دشمنی یعنی استهزا و تخطئه زبانی و سپس به موازات شکگیری هرچی بیشتر نهضت توحیدی با ابزارها و سلاحهای قاطع‌تر مورد هجوم قرار دادند، سران و اشراف قبایل بودند. اونم میفهمیده دشمنی که میاد زیر و زبر اونو میکنه همین شعار لا اله الا الله، شعار توحید. دیگران زیر نفوذ تأثیر آنان بود که با پیامبر و گروه وابستگان فکری او به خصومت برخواستند و منظره‌های شرم‌آور تاریخ در دوره 13 ساله پیش از هجرت تکرار شد. این واقعیت تاریخی نماینگر حقیقتی است که برای بازشناسی اسلام و به ویژه توحید که باید سخن اول و آخر اسلام توحید در خور دقت بسیار است. در روزگار ما یکی از تأسف انگیزترین چیزها که باید برای همه پیام‌آوران رهاسازی انسان همچون پروژه‌ای تلقی شود، تحریف مفهوم توحید است، یعنی تحریف اصولی ترین محتوای ادیان، زیرا هیچ مفهوم دیگری را نمیتوان نشان داد که در سراسر تاریخ بدین اندازه به کار رهاسازی انسان آمده و مبشر نجات خلقهای ستم دیده باشد. بعد آرمان اسلامی رو میگه این آرمان ها همه در اصل توحید خلاصه شدند. پیامبران با شعار توحید هم تمامی مقصود خود را مطرح می ساختند و هم به دنبال مبارزه‌ای که با طرح این شعار در می گرفت آن مقصود را در عالم واقعیت پیاده می کرده و آن را به تحقق نزدیک می نمودند. در این صورت ناشناخته ماندن یا تحریف معنا و محتوای توحید و اکتفا به یک برداشت سطحی و صرفاً ذهنی در روزگاری که همان آرمان‌ها فوری‌تر و ضروری‌تر از همیشه مطرح است، به راستی باید موضوعی تأسف‌آور تلقی شود، نه فقط برای معتقدان به جهان‌بینی توحید که برای همه پیجویان و مدعیان آن آرمان‌ها. سه آرمان‌هایی مثل عشق، برادری، آزادی، استقلال، مسئولیت، اینا رو اینجا ذکر کرده بود. ببینید فلسفه اسلامی، فکر اسلامی تونسته یک چین نگاهی در مورد خدا بده، اساساً میخواد بحث بده، میگه توحید، اصلا میگه انقلاب ما کردیم برای بست توحید، امام بست توحید در جانها و جوامع، آقا تمام سخن دین توحید است. اگر لا اله الا الله رو باز کنی میشه همه دین، اگر همه دین رو جمع کنی میشه لا اله الا الله، علامه طباطبایی. این دغدغه توحیدی میشه این که شما دارین در مورد چه نحوه وجودی حرف میزنید، این چه وجودی است. در فلسفه اسلامی لذا بر اساس همین نگاه توحیدی اصلا گامهایی شکل گرفت. گفتن اگر به وزان اون کسی که سیر سلوک عرفان عملی میکنه و میره به خدا میرسه، بخوایم بر مرکب عقل سوار بشیم و به خدا برسیم، سفرهایی در پیشه و اصلا شد اسفار اربعه عقلیه. اصلا کتاب اسفار بر اساس این نوشته شد، بر اساس این که ما دغدغه توحیدی شدن و توحیدی دیدن و توحیدی کردن عالم داریم. خب لذا اولش میشه این که میگه سفر از خود به خدا، اینو گفتن سفر اول، سیر من الخلق الال حق. میگه اگه بخوایم سیر کنیم، این سیر رو سیر بکنیم، چجوری سیر میکنیم؟ میگم همین گامایی بود که برداشتید. بهت میگم که وجود، یه وجود. میگه که خب یه وجود. میگم دو وجود، خب دو وجود. سه وجود. میگه که مگه ثابت نکردیم که سراغ هر کدوم از این وجودها میریم، اونی که حقیقت اینه چیه؟ وجودشه. لذا اونی که متن واقع رو پر کرده وجود، بقیه همه صفات و ویژگی های اینن، خاصیت های اینن، صفات اینن. لذا میگه که من اصالت وجود رو باید ثابت کردم. گام بعدی چی بود؟ تشکیک بود، درسته؟ گفتیم که چون خارج ملء وجوده، یعنی پر از وجوده، یعنی عدم راه نداره، پس رابطه وجودات اتحادی است در عین غیریتی که شد چی؟ تشکیک. گفتیم عدم تو خارج راه نداره، لذا ما چی داریم؟ اگر عدم توی خارج راه نداره، ما وجود داریم، یعنی یک وجود یک پارچه، یک وجود یک پارچه. میگو این رابطه علیتی که خوندیم بین کیا بود؟ بین وجودهای شدت و ضعفی بود، و الا خود این وجود یک پارچه چی؟ خارج از این وجود یک پارچه که هیچ عدمی را نداشت، متن وجود خارج از این چیزی اصلا هست؟ چون عدم که راه نداره، بذار اصلا این وجود، این غیر نداره، غیرش چیزی نیست، غیر وجود چیزی نیست. مگه عدم داریم چیزی؟ میگه که نه. میگیم که چیزی که غیر نداشته باشه ثانی هم نداره، درسته؟ ثانی یعنی یه چیزی دو باید این یک باشه، اون دو باشه بیرون از این، یه مغایرتی که بریدگی باشه تا بشه دو. اون بقیه که تو دل اینن، بقیه همه شدت ضعفای توی همین یه متن وجودی هن. از این متن وجودی چیزی که اصلا غیر براش نداره علت داره، علت میتونه داشته باشه، اصلا چیزی وجود نداره غیر این بخواد علتش باشه. میگه ببین همین یه دو تا گام فلسفی برداشتی فقط با هم اصالت وجود و تشکیک، رسیدی به این که ثبت واجب الوجود. میگیم یعنی چی؟ میگه نه اونم چه واجب الوجودی بابا، نه این واجب وجودی که تو میرفتی میگفتی که داداشم هست، میگفتیم هست، میگو عمومم هست، میگو هست، میگفت خب اینا ممکنن یا واجبن، میگفتیم که اینا ممکنن، میگفتی خب حتما یه علتی دارن، میگفتیم آره، خب اون علتشون چی؟ گفته اونم حتما ممکنه یا واجبه، ممکنه واجبه، نه واجب نیست. همینجوری میرفتیم میگفتیم یا به تسلسل میرسه یا به دور، یا هم باید یه وجود داشته باشیم. که میگه نه بابا، اصالت وجودی که نگاه میکنی به خدایی میرسی که وقتی ثانی نداره، نه یعنی یکیه، یکی که واحده، واحد یعنی این که یکی که دو در مقابلش معنا نداره، این اصلا نه، این اصلا احده، یعنی اصلا ثانی ندارد، یعنی ثانی معنا ندارد، چون اصلا غیر از این هیچ چی نیست. خب لذا اینجا میگه ما رسیدیم به یک ذات احدی، و این برهان انسان‌های راستگوه در مورد خدا، برهان صدیقینه. اون که مثلا از معلول برسی بهش که نشد، مثلا معلول من رفتم گفتم وجود وجود وجود، دیدم خب هم وجود وجود که میگن اصلا هم خدا بود، حواسمون نبود، اصلا از هیچ غیری برای اثباتش استفاده نکردیم. چرا؟ ما حرکت کردیم، ولی از همین وجودها رفتیم رسیدیم دیدیم عدم راه نداره. ولی الان که این ذهن رو پیدا کردیم، الان که میخوایم اثبات کنیم، که نمیام بگیم که حالا وجود، میگیم که این که ثابت شد، ثابت شد که اصالت با وجود است و عدم در خارج راه ندارد، پس ما یک متن یک پارچه وجودی داریم. اگه این متن یک پارچه، میگه آها این متن یک پارچه وجودی که رسیدی، این شما خواستی یک علتی پیدا کنی که معلول نداشته باشه تا بشه علت العلل دیگه، تا بشه واجب تعالی. میگه همینجا تو همین گام اول پیدا شدی. پس میگه ببین یه سفر راحت، خیلی سخته این مقدمات رو، درسته کوتاهه ولی مقدماتش رو باید یکی یکی خوب فهم کرد. خب میگه که سفر اول عقلی، ما رفتیم رسیدیم به خدا، یک ذات احدی ثابت کردیم. میگن خب حالا چی؟ میگه که حالا که مثلا این همه دویدیم که برسیم که ببینیم، رفتیم لب دریا، این همه رند که دریا نگاه کنیم، تو باغ و بستان رفتیم که این زیبایی های باغ و بستان رو نگاه کنیم، اومدیم اینجا که درس بگیریم. میگه خب دیگه اومدیم خطبت، خسته شده میریم خوابگاه میخوابیم، حجره میخوابیم. نه نه اومدی برای حجره نیومدی. راست سوار چون به منزل رسد پیاده میشود، ولی پیاده میشه که از اون منزل استفاده کنه. اگه رفتی یه جا بخوابی میری میخوابی. آره میگه که خب چی میشه؟ میگن که ما یک سفر دوم هم داریم که این سفر خدا شناسیه. میگه همین خدایی هست که بهش رسیدیم، حالا میخواییم سیر سلحق کنیم، میخواییم خدا رو ببینیم. وجودش رو ثابت کردیم، میخواییم ببینیم چه وجودیه. خب دومین کاری که میکنن تو این سفر دوم، اینو بهش میگن توحید ذاتی. ذات یعنی توحید به معنای چی؟ یک ذات احدی، یک ذات بی‌نهایتی. یک ذاتی که علت نداره، همه معلول اونن و علت و معلول هم خوندیم که علت شدیدترین مرتبه وجود معلول این ربط به علت، نه یه چیز آویزون به اون. میگه اینو ثابت کردیم. تو سفر دوم که خداشناسی سیر فلحقه، میگه اول میخوام برم ببینم که این کمالات و این صفات، اون چجوری صفات و کمالات داره. خب ما خودمون اینجا که بودیم میدیدیم که یه سری صفات و کمال، علم داریم، قدرت داریم، یه سری صفات داریم که مثبت. این ذات احدی بی نهایت این تو سفر دوم میخوایم ببینیمش، میگیم که این رابطه صفات او با خودش چجوریه، این کمالات رفته اون بالا چی شده، این ذات احدیه که غیر براش معنا نداره، این صفات و کمالات چجوری اونجا جمع کرده. اگه جمع کرده یه جوری که مرکب شده اجزا شدن، خب این که ترکیبه و نقص هر مرکب و اجزاش نیاز داره، این که خراب شد. چجوری علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، زیبایی بی نهایت یه جا معنا داره باشه؟ خب اینجا کلی دعواست توی تاریخ فکر اسلامی، اینجا دعواست. مثلا اشعری مسلک میاد میگه که خب اگه اینا عینشن پس بگو دیگه علم قدرت نداره، اگه یه چیزی این هیچ مغایرتی نباشه چجوری میگی داره؟ یکیه دیگه، ذات احدی، تمام، پس باید یه مغایرتی باشه. ما لذا علم و قدرت و کلام و اراده و سمع و بصر و حیات، اینا این صفات هفتگانه غیر از ذاتن. میگن که بابا الان تو داری اینا هم قدیم میشن، قدیم که میشن هشت خدا و کلی اشکال بهش میگیرن. میگه بابا نه، من مسلمونم، ولی خب غیرن دیگه، اصلا نه غیرن نه اینن. حالا که اینجوری شد، اگه این خراب میشه نمیتونه بفهمه چی شده. میره سراغ فیلسوف مثلا متکلم یه چیز دیگه، میگه نه ببین اینا حادث هم هستن دیگه، بدتر. یعنی میخواست درستش کنه که در واقع شریک برای خدا درست نشه، میگه نه اینا حادثن. خب از حادثن تغییر لازم میاد تو دوست، تغییر بردی تو ذات، کلا جسمش که خرابش کردی، میگه دیگه همین از دست ما بیشتر نمیاد، خدا قبول کن. خب تکلم معتزلی که کاملا از رو دست شیعه و اهل بیت و اینا داره میخونه، مرتبط حرف شنیده اینا، میگه نه عینن. ولی ببین خب عینن چجوری هستن؟ میگه که ببین این رفتار شبیه عالم است. عالم نیستا، چون اگه عالم بگیم عالمه که عالم غیر از اون میشه، بعد دوباره داستان میشه مثل اونا میشه. رفتار شبیه قادر است. ببین اصلا اونایی که زور دارن اینجوری کار میکنن. خب فیلسوف میگه که ببین مگه همون گام اول نگفتیم که شما چش باز کردی فیلسوف شدی؟ گفتیم که ما با هر حقیقتی مواجه میشیم یه حقیقته و اون حقیقت یه چیزم بیشتر نیست و کلی صفات داره و این صفات هم صفات اونن، هیچ کدوم هم ذهنی نیستن، غیریتشون هم غیریتی نیست که اینو چند تا کنه. ببین هم یک گام فیلسوفی فقط ملتزم باشی اونجا اینقدر به تته پته نمیفتی. میگه ما میگه گفتیم صفات این ذاته، اصلا صفات من هم این ذات همه، بله من اون بی‌نهایتی اون ندارم، اون فقط من علم محدود این ذات هم محدودمه، اون صفتش نامحدود این ذات نامحدودش. اصلا چون اینقدر از یه احساس اذیت میکنید؟ چرا فهم میکنید اگه این شد دیگه؟ میگه خب اگه یه چیزی این اون بشه دیگه مغایرت. ببین مغایرت یعنی این ماجیک با این ماجیک، اینا غیر هم دیگه هستن. ببین تکون نخوره، این غیر هم دیگه، غیر که میگوست میگم خب طبیعی اگه آدم باشی میتونی فکر کنی. الان تو غیر از علمتی، غیر از گشنگیتی، غیر از محبتتی. آره دیگه من خودم هم اینا هم حالات منه، ولی حتما یه غیری میخواد که قلمبه بکنی بگه این گشنگی، میبینید این گشنمه. نه گشنه یه صفت توه و باید هم عینیت داره، این خودت، غیر تو نیست به لحاظ مصداقی، ولی بالاخره و هیچ هم تو رو گشنگی، تشنگی، عشق، محبت، نفرت اینا نمیکنه. چند تا آدم نشدی، همون یه دونه ذاتی که این هم صفات داری. وقتی در مورد خودمون تو درست کنیم، در مورد خدا که هیچ، میگه باش. میگیم که پس ما بخوایم خدا رو بشناسیم، اون خیلی صفات ویژگی‌های داره، همه هم بی‌نهایت داره، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت اینا داره. اینا رو مثلا میتونیم با علمش بریم بشناسیمش، میتونیم با قدرتش بریم بشناسیمش. میگم من با حالت‌های مختلفی میشه در مورد خداشناسی، مثل اینکه رسیدی به یه جایی 300 تا راه هست، همه اینا هم میرسه آخرش. حالا ما یکی از اینا رو میخوایم انتخاب کنیم، با یکی از اینا یا با نگاهی به مجموع اینها یه شناختی به دست بیاریم. میگیم این پس این صفات رو تو ادبیات دینی بهش میگن اسماء، درسته؟ اسماء الله، اسماء الحسنا و این حرفا. میگه حالا یکم با هم ادبیات اسماء صحبت کنیم. عرفا هم میگن اسماء، فلسوف میگه صفات، کمالات. حالا میخوایم با ادبیات اسماء هم صحبت نکنیم، با کم فرق نمیکنه، هر ستاش دارن به یه چیز اشاره میکنه. میگه ببین من میخوام ببینم اونجا چه خبره، توی عالم خدا چه خبره، سوق ربوبی چه خبره. اونجا میبینم که توی مرتبه که این صفات این ذاتن، همه اتحاد و وحدت و بساطت سنگین، هیچ ترکیبی نیست، خب و همه هم با هم متحدن، چون همه الان من اگر علمم ارادم اینا بروز نکنه، اون موقعی که همه اینا رو دارم همه یه مصداقی که مصداق همه ایناست، ولی باز غیر هم دیگه، یعنی میتونی ببینیشون، یعنی یه مصداقی که واحده و تشخص داره، ولی عقل میتونه تشخص رو از وحدت جدا بکنه. خب اونم اینجوری نیست که فقط عقل داره پیش خودش جدا میکنه، نه این تو خارج واقعا متشخصه، یعنی یه شخصه، یعنی کلی نیست مثل مثلا مفهوم انسان، و واحد هم هست. این اونجا اینجوریه، ولی اونجا با یه مصداق همه اینو هستن. میگه بابا این که الان در مورد این ماجیک هم اینجوریه، در مورد خدا که دیگه هر چی شدیدتر بشه این ستا صفات، فقط تفاوت این صفات شدیدتر میشه، اتحاد خیلی ویژه‌تر میشه. خب همه این عالم رو تو دل خودش، چون همه اینا این ربطه به اونن، میبله انگار. خب میگه که این توی مرتبه است. توی مرتبه دیگه من میبینم که ما اگر بخواهد بروز کند، جلوه کند، خواهم برم ببینم که اگه این خدا بخواد بروز کنه، جلوه کنه و عالمی رو خلق کنه و اینها، اصلا خود این کمالاتش رو فقط داره، یا اگه گفتیم میگه چرا بروز کنه، چرا جلوه کنه، ببین میگه که خود بروز هم کمال یا نه. مثلا شما علم به مثلا دستگاه بیات ترک دارید، صدای خوبی هم دارید، این هم کمالاتون دارید، این که اینا ترکیب کنی و بخونی هم کمال یا نیست؟ اگه این نداشته باشه نقصی هست یا نیست؟ نقص دیگه، یعنی کسی دارایی داره، بروز دارایی رو ناتوان ازش میگه، نه ناتوان نیست، میتونه دارایشو بروز بده. پس خود بروز این کمالات همه کماله، پس این کمال بی‌نهایت حتما بروز خواهد کرد، چون اگر بروز نکنه یک نقص لازم میاد براش. اصلا نیازی نیست که شما دنبال فلسفه خلقت اینا بگردید، میگه خود بروز این کمالات یک کمالیه که باید داشته باشه، وگرنه نقص لازم میاد براش. میگیم خب حالا میخوایم بریم همونجا بررسی کنیم ببینیم نقشه این بروزش چجوری داره میکشه. خب بگید شما بگید.
مثلا اینکه بگیم خدا هم فضل داره هم عدل.
خب
بعد شأن و خور فضل خدا اینه که با این مبنا باید فضل.
اصلا فضل چیه؟ فضل نگفتین.
فضل منظورم اینه که مثلا که دین رو آوردن وقتی ما خلاف دین عمل کنیم،
خب
چی باید این عدالت با ما رفتار بشه.
خب
توی معاد بعد ما میگیم معاد شد به خدا، مثلا اعوذ بالله بتونیم اشکال بکنیم، میگیم که شما چون خدایی پس باید این فضل باشی، باید من رو ببخشی، فضل بهتر از عدل.
نه خب اونجا ممکنه بحث بکنیم فضل بهتر از عدل نیست یه جایی. خب آیا عدالت برتر از یا فضل برتر از؟ مثلا شمعتری بحث کرده تو اینجا بررسی اینجا نه ربطش به اینجا چیه، میگه که اون همه کمالات بی‌نهایت داره. خب اون کمالات بی‌نهایت اگر فقط داشته باشه تو ذات خودش و هیچ بروزی پیدا نکنه این ضعفه.
همین میگم که فضل در خدا هست و به مرتبه اعلاش هم هست.
خب
مرتبه اعلاش اینه که این فضل شامل همه بشه، حتی عدل رو هم زیر سوال ببره.
خب اون که میشه مثلا میگه یه کمالی باید یه کمال دیگه رو خراب کنه دیگه، میگه نه من ترکیب این کمالات رو بدارم، یعنی عدل سر جاش یه کماله، فضل هم یه کماله. تازه فضل هم مثلا به یه کسی که یه ظرفی مثلا طرف، حالا اونو کلا شما میگه تو شریعت، خب فضل الان یعنی این که حالا یه کسی یه کاری کرده اشتباه بوده من ببخشمش اینا، اگه اینو میگی اون کس هم الان رو خیلی بالایی، مثلا تا بیایم اینجا بخوایم بریم بالا خیلی راه. خب اگه میگی بخل نداره باید خلق کنیم، یاره دیگه بخل نداره خلق، هر چیزی که هر چه شدنی باشد میشود. میگه باید این بروز، میگیم چجوری بروز میکنه؟ این چیز داشته باشید، حالا این حرفایی که میزنن رو داشته باشید، شبهات و اینا خب میره توی چیز بحث میکنیم، ولی این که اگر یه کسی یه سری کمالات داشته باشه و ناتوان باشه از بروز اون کمالات، میگین ضعف داره دیگه. این عالم الان ریاضی محض خونده، پروفسور ریاضیه، یه دو خط نمیتونه بیاد اینجا معادله حل کنه، بینشون بقیه هم از علمش استفاده بکنه، میگه خب این چه پروفسوری شد، این از این جهت نقص داره. بله از اون جهت که داره خب ضعف نقص نداره. خب از اومد دست گذاشته رو این که این بروز کمالات بی‌نهایتی که این داره هم کماله، میگیم خب
که حدی نداشت و خب یه سری صفاتی هم داره،
صفاتی داره، صفات هم بی‌نهایتن.
بحث اینه که الان چیزی دیگه مثلا من باشم یا مثلا خود کار باشه، خب نه موجودیه دیگه. وقتی خدا خودش اون یعنی تمام حقیقت هست، خب بچی بعد بخوام یه حقیقت دیگه ای باشه که بگیم مثلا
حقیقت دیگه ای؟ چرا میگه خود کمالاتش رو باید جلوه بده، کمالات شاید بروز بده، نه اینکه بروز میده اصلا. چون اگه این کار نکنه، شما میگید که شما مثلا خدا علم بی‌نهایت داره، قدرت بی‌نهایت داره، زیبایی بی‌نهایت داره، خب اینو ناتوانه از بروزش. خب اون هیچ آخر چون هیچ ضعف، مثلا ما یه ضعفی داریم، خب همون فضل بود که شما گفتی، ما یه ضعفی داریم، یه بخلی داریم، یه ناتوانی داریم، یه ناداری داریم که میخوایم بریم به دستش بیاریم. حالا میگیم از این راه مستقیم نریم، از اون راه بریم بهتره، الان نشون نمیدیم که اینوری میخوایم بریم. خب اینا میشه ضعف ناشی از این که داری میتونی بروزم بدی، بروز نمیدی. میگه چرا بروز نمیدی؟ میگه دوست ندارم. میگه نه ببین دوست ندارم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا میگی که الان اینجا به صلاح نمیدونم، اینجا نمیشه. خب مثلا میگه که آقا وسط مثلا استخر که دارن شنا میکنن منبر بذارید آجا سخنرانی کنه، مدعا هم بخونه. میگه آقا نمیشه مثلا. حالا اون نمیشه چیزی هم نیست، میگفت که طرف گفتم عمه رو نمیشه گرفت، گفت ما گرفتیم شد. نه اون منظور الان اینجا تشریعی گرفتن تکوینی، میگه آقا یه کاری کن که بدون این که این ماجیک کوچیک بشه، بدون اینکه سوزن خیاطی چیزشون اون سوراخ سوزنه بزرگ بشه، این از اون سوراخ رد بشه. میگه خب این محاله، نمیشه. خب ولی الان موجود بی‌نهایتی که همه کمالات داره، اگر این کمالاتش رو بروز نده یعنی ناتوان از بروزه. میگی که خب الان میخواد بروز نده، میگم اینطور داری قیاس به نفس میکنی، فهم میکنی مثلا اون همه نقصایی داره، ضعفایی داره، بخلایی داره. میگه نه، هر چیزی که هر ترکیب، میگه که این هر کمالاتی که میتونه بروز کنه هم بروز میده. علم بروز میدم، علم بی‌نهایت هم بروز میده. مثلا من علم بی‌نهایت دارم، علم بی‌نهایت رو میتونم بروز میده.
خب راشت مشکل داره، خب راشت نمیتونیم بروز سر کنیم که چون میتواند بروز کنن. خب آخه چه چیزی یعنی بروز کردن را جا نیفتاد که چه حبتی با کمال داره؟
خب کمال اون صفت بی‌نهایت است دیگه. میگه این همه بی‌نهایت‌ها رو داره، هر چه خوبی خوبان دارن همه رو یه جا و بی‌نهایت داره. خب میگیم که این ذات احدی که ثابت کردید و این صفات رو هم میگین داره، این صفات رو میتونه جلوه بده، جلوه‌گری بکنه؟ میگه میتونه. این سوال این میشه. اگه گفتی نمیتونه،
میتونه باید.
آره دیگه میگیم باید دیگه. میگه این جلوه خواهد کرد حتما. خب مثلا اینجا توی مرتبه مثلا عرفای مرتبه دیگه درست میکنن، میگن که این اسما غیر از اینکه اونجا بی‌نهایتن، خود اینا هم با هم ترکیب میشن. خب مثلا ترکیب علم و قدرت و اینا همه اینا ممکنه دیگه. مثلا اینقدر علم، اینقدر قدرت، اینقدر مثلا این ادبیات دینیش بیاد از اسماء میرسونه از الله تبارک تعالی، بعد هم میگه همینجوری میاد میگه اسماء بس پیدا کردن ترازی به 360 اسم. خب مثلا از ترکیب اینها خلق کرده عالم رو. ببین مثلا اینمونه که یه سینی 360 لیوانه داشته باشی، میخوایم این تنوع بروز رو ببینیم، میخوایم این بروز این نقشه این تنوع آخه بعدا میشه نقشه خلقت. میگیم این اینجوری الان نمیایم بیرون ها، سفر سوم میشه سفر خلق جهان. الان همونجا تو علم خدایی میخوایم ببینیم به عنوان طراح عالم چی داره طراحی میکنه. طراح ذهنی فقط نیست، اونجا اون همه چی واقعی حقیقیه، کمالات واقعیه. بذارید ما چون یه جلسه داریم بس بره جلو، اینا همش سوالاتیه که بهش خواهیم پرداخت. خب میگه که اینجا ببین به چند شکل میتونه. یه شکل اینه که یک موجودی، اینا موجودی موجودایی هستن که میتونن موجود بشن اونجایی الان، یعنی وجود علمی دارن همه تو علم خدای ما، گرفتید؟ توی خلق هم نیومدید. که میتواند میگه اولین جلوه ای که اگه هیچ محدودیتی نداشته باشی بخوای خودت اجازه معرفی کنی چیکار میکنی؟ میگه اصلا یه کسی میآفرینم که همه کمالات منو بتونه نشون بده. میگه من نمیتونم، ما نمیتونیم. میگه خب تو ناشی از ضعفته که نمیتونی. لذا موجودی که میتواند همه کمالات را نشان بدهد. یه موجود دیگه هم اینه که بعض کمالات را نشان بدهد. میگه به این دو شکل میتونه خلق کنه. حالا بعض مثلا اون 360 لیوانه هست، این بعض یکی یه قطره، یعنی یکی دو تا لیوانه کلن، بقیه لیوانا نیست و این دو تا لیوان هم هر کدوم از یه قطره آب تو این یه قطره تو اون تا یه قطره کمتر مونده این پر بشه تا یه قطره کمتر اون پر بشه، فقط همین دو تا لیوان کلی جایگشت ترکیبی دارن. حالا فرض کن 50 تا لیوان یکی نداره بقیشو، یکی 300 تا لیوانه، مثلا 300 تا اسم لیوانا داریم، اسم صفت کماله، این ترکیبا خیلی زیاد میشه، این بعضی خیلی حالتهای جایگشت های مختلفی پیدا میکنه. ولی این موجودی که میتونه همه رو جلوه بده، میگن یا بالفعل در واقع جلوه نگیم، بروز به هم بعضی ها بود، بروز داده، یا بالقوه است، یعنی میتونه ولی نداره. اینا میگن که این موجودی که این رو ادبیات دینی بهش گفته علم آدمه الاسما کلها، میگه ادبیات دینی به این گفته انسان، این آدمه منظورش حضرت آدم که فقط نیست دیگه، میگه ادبیات دینی به اونی که میتونه هم وجودیه که میتونه همه کمالات بروز داده به گفته انسان. لذا اونی که بالفعل همه رو بروز داده میشه چی؟ انسان بالفعل یا انسان کامل. اینی که بالقوه است میتونه میشه انسانای دیگه که انسان ناقص یا انسان صغیر بهشون میگن. میگه پس این دو گونه انسان رو میخواد خلق کنه و بقیه عالم. بقیه عالم میشن؟ این میشه بقیه عالم. یعنی از ملائکه، جبرئیل، روح، تنزل الملائکه، همه اینا، اجنه، شیاطین، کوها، درخت‌ها، دشت‌ها، کهکشان‌ها، حیوانات، نباتات، همه اینا میشه اینا چون مظهر همه کمالات نمیتونن باشن، میشن بقیه عالم. خب حضرت امام یه قیافه اذیت به خودت میگیری، دارم میترسه برایش بگه اینا رو وقت میگه خواهی یه دمو داشته باشید از این در مورد خدا چیا میگم. حضرت امام یه کتابی داره به اسم تعلیقه فواید الرضویه. فواید الرضویه مال قاضی سعید قمیه که ایشون شاگرد فیض یا شاگرد و داماد ملا صدر است. این چیه فواید الرضویه دیگه؟ معلومه که یا مشهد نوشته یا به امام رضا ربط داره. اونم یه حدیثی به اسم رأس تالوت، رأس جالوت، جالوت یا تالوت، جالوت اسم اون طرفه، یه عالم یهودی اومده سوال تو فلسفی توحیدی پرسیده، از جواب داده این آقای قاضی سعید قمی، شرح داده، امام تعلیقه زده. تو تعلیقه امام میگه که این موجودی که اگه این رو اگه همه جایگشت های حالا جایگشت ادبیات حساب احتمالات، یعنی همه حالات اگر اون هست، میگیم یکی 3 لیوان داره، یکی 30 لیوان داره، یکی 300 لیوان داره، بعد اون 30 لیوانه یکی یه قطره تو همشه، یکی چند قطره تو همشه، خب بی‌نهایت خیلی میشه. خب اینقدر علم، مثلا 1% علم با 10% قدرت با مثلا اینجوری میگه بریز به مقدار لازم، مثلا خب این ترکیب اسما اینجوری میشه دیگه، عرفا بهش میگن نکاح اسمایی، میگن اسما با هم دیگه ترکیب میشه. خب مثلا میگی چرا من خلق کردی؟ میگه خودت گفتی من که نه خلقت نکردم. میگه چه حرف زور میزنی؟ میگه این ترکیب اسمایی ممکن بود خلق شد دیگه، اصلا تو خودت گفتی خلقم کن. میگه قل لا چی میگه؟ لولا دعا کن چیه؟ یعبا دولا دعا میگه اگه در خدا اصلا خدا توجه بهتون نمی‌کرد، این دعا قطعا قبول نمیشه، ولی اون دعای میگه اصلا خدا توجه. اگه تو دعا نمی‌کردی خلقت کنی، میگه من کجا بودم؟ اصلا هیچ عالمی خلق نشده بود، خودت بودی، خودت اسماء خودت، میگه همین دیگه. الان این ترکیب مثلا اینقدر علم، اینقدر قدرت، اینقدر زیبایی، اینقدر این یهو زیبایی یه جا میشه در حد نمک مثلا، یکی مثلا زیبایی میریزن مثلا عقل میشه در حد نمک مثلا، همجوری میشه دیگه. خب ولی همه رو داره، یعنی یا حداقل اگه نداره لیوانشو داره، یعنی لیوان خالیشو داره. خب بهش میگن زبان استعداد. میگه ببین موقع ما دارم میگم که آقا مثلا این اون خودکارتو بده میدی، نه فیلم بود. خب یه موقع مثلا شما میگید که آقا بشین، میگم چرا؟ میگه او از صبح سر پایی داری همجوری، استاد اینقدر سر پا وای نمیسه، استاد میشین حرف میزنه. خب این زبان حال منه، داره میگه خسته از قیافن شد، میگه آقا مثلا خسته یه چایی بخور مثلا. خب این میشه زبان حال. اون زبان قال بود. زبان استعداد خیلی قوی تره. مثلا فرض کنید یه شاید سالش رو دیده باشید، این اخیران یه جو گفتم، نه یه جو دیگه بود، مثلا یه با شما تو مدرسه معرفتی نگفتم ربطی نداشت مدرسه معرفتی باشید این بحثا که مثلا یه حاجی بازاریه، یه عروس داره، یه پسر ناخلف هم داره، نشسته عروسش میگه پدر جما برداریم و پسرم رفتیم سنو و این میخوایم نزد کردن بره طلبه بشه. بعد این شاید میره خونه تو سیر و سرکه میجوشه، به چی فکر میکنه؟ که با این پسر ناخلف همه این سرمایه رو برباد میده، این طلبه بند خدا فرداست کجا بیاره بخوره، خواهد علم، خواهد بره نسل منو روسفید کنه. انقدر چیز میشه، صبح پا میشه میره باغ لواسونش رو وقف میکنه برای فرزندان ذکور طلبش. خب و اصلا نیومده هنوز، ولی اون داره با زبان استعدادش میگه اصلا شاید بیا طلبه نشه، میگه این استعداد اگر باشه من حاضرم باغ لواسون رو براش وقف کنم که این فرزند ناخلف اینه. خیلی قوی زبان استعداد. حالا بگذاریم، میگه که همه اینا همه رو اگه با هم در نظر بگیریم میشه چی؟ میشه موجودی که میتونه همه کمالات داشته باشه دیگه. اگه همه این هر کی 4 تا لیوان خودش رو با یه ذره پر کم بیاره، همه اینا اون موجوده. رضا امام به این میگیم میشه، اینو بهش میگیم انسان کبیر، انسان بزرگ که کل بدنش پراکنده است، کل کوها و کهکشانها و اینا بدنش، ارادهش پراکنده است. اگه اون اراده داره انسان مثل ما، ارادهش در همه موجوداتی که تو این عالم خلق اراده دارن، ملائکه و اجنه و انسان، و قدرتش پراکنده است در همه قدرت ها، علمش در هر موجودی که در این عالم علم داره، این انسان گنده. لذا خروجی این سفر اینجوری میشه آورد که خدا میخواهد انسان بیافریند، این سه تا انسان رو میخواهد بیافرینه. خب میگیم خب نقشه خدا رو فهمیدیم، حالا سفر بعدی میشه خدا به نقشش عمل میکنه، میشه سفر سوم. داریم همینجوری توحیدی که میگن و میریم، سفر سوم میشه سیر این سری چی؟ منال حق الالخلق، ولی این سری اینا چیه؟ بالحق، یعنی نگاهش حقانی، دیر رفته و نقشه رو فهمیده دیگه. خب اینجا رو بهش میگن این میشه، این کلا میشه توحید صفاتی یا اسمایی. اینجا بهش میگیم سفر جهانبینی، میگه جهان رو الان میبینی، این همین جهان، اون انسان کبیره کل عالم خلقه و قلبش که انسان کامله، میگیم قطب عالم امکان قلبه، میگه انسان کامل قلبشه، و کلی هم انسان صغیر که میشن انسانهای دیگه که اینا میتونن کمالات بر مثل اون انسان کامل همه مصفات و اسماء الهی رو بروز بدن، ولی الان بالفعل اینجوری نیستن. تازه اونم اون انسان بزرگه هم اینجوری، حالا من میگم الان اشاره میکنم. میگه جهان چی میشه؟ میگه بر اساس همان نقشه خلق می شود. میگه چرا میگه این توحیده؟ میگه چون همه این ربطه به خدا هستند. لذا این یه سفر توحیدیه و توحیدش هم توحید افعالیه، چیزایی که هی خوندید اینقدر جذاب توش، توی کتابای کلام بعضی اینقدر توش جذاب نیست. خب نه شریعت اصلا اینجا نیومده، اینجا هم داره خلق میشه، تو سیر قوس نزولیم هنوز، اصلا قول صعود هنوز شروع نشده. خب میگه که خب اون نقشه چجوری خلق میشه؟ میگه که یک سری موجودات داریم، موجودات فعلی. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی هر چه باید داشته باشن رو دارن. مهمترینش کیه؟ مهمترینش کیه؟ انسان کامل دیگه، که هر چه باید داشته باشه تام داره. ولی اگه از این بعضا مثلا یه کسی بود، از این بعضا کجان؟ کجا بودین؟ اینجا موندن. از این بعضا مثلا یکی بود که کلا میتونست مظهر سه تا اسم بشه و هر سه تا هم 100% داشت، اونم باز دوباره فعلیت هیچ جا نداره، هر چی باید داشته باشه رو داره. خب اینه بهش میگن توی ادبیات فلسفی بهش میگن عالم عقل، توی ادبیات میگن عالم جبروت. خب موجودات دارای بدن مجرد، موجودات دارای بدن مادی. میگه بعضی موجودات دیگه نمیتونن اونجوری هر چی داشته باشن ندارن، ولی بعضیا برای تحقق بودنشون نیاز دارن به این که بدن داشته باشن ولی بدن مادی داشته باشن. بعضی بدن مثلا میشن اولی اجنحت مصنا، اولی اجنحت مصنا و سلاس و روبا، مثلا این فلشتایی که بال دارن، مثلا صورت دارن، مثلا نعمت بهشتی، حوری، نمیدونم اینجور چیزا میشن. خب میگه اون بدن داره قشنگ معلوم صورت داره، میگه مثلا خب از جنس معنا نیست، مثلا میگه مهربونی، میگه مهربونی بهش در مخره حوری میخوایم، مثلا بهش در مهربونی، حوری مهربون خوبه ولی مهربونی خالی چه دردین. خب اینا ولی اینجوری هن، یه مهربونیه مثلا رحمت، مثلا رحمت و رحمت معنی صورت نیست. خب اینجا رو بهش میگن عالم مثال یا عالم ملکوت، اینجا بهش میگن عالم ماده یا عالم ناسوت. خب چه وقت داریم؟ خیلی کم. میگه که ببین کلا اینجوری میشه عالم، این انسان کبیره، اینا عواله میشن، این عالم عقله، این عالم مثاله، این عالم ماده است. مثلا فرض کنید انسان کامل قلب اون عالم عقله، یعنی هرچی باید داشته باشه داره و همه چی هم داره، همه هم بی‌نهایت داره. رضا میگه لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. میگه اصلا انسان کامل اینجوری، فرق بین تو نیست، فقط بنده است، فقط هر چی داره از خودش خواست، مثلا این فقره، فقط مستقل از تو نیست و همه کمالات رو داره. میشه انسان کامل قلب این عالم، قلب انسان کبیر، انسان بزرگ هم انسان کبیر اصطلاحشو بگیم، بزرگ ترجمه فارسیش آخه. میگه مثلا روح اینجاست، میگه اون روح ملک اعظم است، هرچی ملائکه مقرب اینجا. میگه تو عالم مثال، میگه که عالم مثال یا عالم ملکوت اولیا داری، ملکوت سفلا داری. تو ملکوت اولیا عرش اولین مخلوق، میگه عرش، میگه فجعلکم انوارا فخلقکم انوارا فجعلکم به عرش مهدقین. میگه تازه این حقیقت محمدیه ای که میگفتین انسان کامل اونجا که به نحوه تو عالم که کلکم نورون واحد میشه، کلنا نورون واحد میشه، اینجا تو عرش تازه نور اهل بیت هم متکثر میشه، چون اینجا اصلا داره موجودات بدن لازم، اونجا اصلا چیز نیست که، اصلا بدن نیست که، معناست، عقلیه. حالا اونا چیزاشون همینجوری دارم فقط کد میدم بهتون اینجا رو. مثلا میگه که بهشت، این بهشت سوری اینجاست، تو این عالم مثال ملکوتیه. اون بالا بالاهاش که دست در واقع سابقونه اونجا میگه که اونا این پایین یه نهری هست توی این اصحاب یمین بهش میگن رحیق مختوم. بعد میگه این رحیق مختوم مزاجه من تسنیم. میگه تسنیم چیه؟ میگه تسنیم عینن یشت رو به المقربون، اون چشمه ای که مقربون میخورن تسنیمی. حالا این پایین ما اینا هم به این در واقع جنت و نعیمی ها، این جنت سوریا میرسه، میشه رحیق مختوم اسمش، این اون میشه تسنیم. تو پایین این ها مثلا ملائکه، هم ملائکه سوری اجنه هستل نه اونجا خب. تو این پایین آل ملکوت، حالا مثال اجنه و شیاطین و اینان، تو اینجا هم دیگه عالم ماده است دیگه، انسان هم تو این عالم ماده است. جان؟ نه عالم عقل، مثال ماده همینه که فیلسوف میگه دیگه، میگه اینجا ما عقول داریم، عقول ارضی داریم، مسل داریم، مسل افلاطونی داریم اینجا. بعضی از اینا رو ممکنه نخونیم خب توی چیز فلسفه. الان یه تصویر، یه چیز بگیم و دیگه بریم دیگه. حالا کلاس بعدیتون هم نیست، ما هم از این بحث رو تموم میکنیم. سفر چهارم، اینجا تا الان قوس نزول همه عالم خلق شد دیگه، جانبینی توحیدی میشه، یعنی عالم رو همینجوری توحیدی به عنوان این عوالم امکانی و همه اینا اسماء الهیه و این کمالات الهی جلوه‌گر شده و اینا همه این ربط به خدا هستن و اینا میبینیم. سفر چهارم میگه که حالا میخوایم بریم. هم ببینید اینا هم نقص دارن دیگه، اینا نقص دارن حداقل اینا که اینجان که نقص دارن، که ما اینجاییم، انسان ها اینجان دیگه، انسان صغیر اینجاست، خود انسان کبیر نقص داره خب. این حالا سیر من الخلق الی الحق، اونم که همینجوری بود، ولی این بالحق، این دیگه نگاه حقانی شده، انسان حقانی شده. مثلا سفر چهارمش میگن سفر حرکت. حالا حرکت باید اتفاق میفته توی حرکت خب، یا قوس صعود اینجاست دیگه، اساسا تا الان عالم خلق شده، میگیم بعد انسان صغیر و انسان کامه، انسان کبیر حرکت کنند. یعنی انسان کامل که هرچی باید داشته باشه داره دیگه، اون ملکوتی ها هرچی باید داشته باشن اون جبروتی ها همه رو دارن، اینایی که نقص دارن باید حرکت کنن. حالا یه دعوای سر این عالم مثال هست که چی میشه همینجوری دعواش باقیه و باقی میمونه خب. ولی حداقل اینکه تو ماده است که دیگه واضحه دیگه، ما الان اینجاییم، مثلا با حرکت جوهری با همون بسایی که خوندیم باید طرف شروع کنه حرکت کردن. این میخواد شبیه انسان کامل بشه. لذا میگیم اسأله ان یبلغنا چی؟ مقام المحمود لکم اندلا پرو، میگیم اون مقام محمود، مقام شما دارید ما رو برسوند. یه چیز دیگه هم هست، می انسان کبیر گفتیم، این میخواد حرکت کنه، اراده میخواد دیگه، اراده میکند، باید اراده کنه حرکت کنه، درسته؟ اراده هم آگاهی میخواد هم میل میخواد، یادتونه این هم یه جا گفتیم، یعنی باید بدونی که این نیازته، تصدیق کنی که نیاز درستیه، بعدش هم میل پیدا شده باشه، میلت شدید بشه بری انجام بدی خب. اینجا میگه اراده او پراکنده است در همه موجودات مرید من جمله انسان. بدنش برای در قدرتش پراکنده است، لذا اگه بخوای این حرکت بکنه باید چیکار کنی؟ باید حرکت جمعی و اراده جمعی خلق کنید. اگه ببینید فلسفه رسیده میخواد همه آرمان ها رو هم، یعنی از لایه جامدینی که اینجوری هست داره میرسه به باید. فلسفه اینجوری که بخونی این مرحله سفر چهارم تو بدایه نهایه جایی نمیخونی میشه. خود اسفار هم صدرا عمرش کفاف نداره بنویسه، یعنی اسفار سفر چهارم نداره. اینا رو مثلا از همون، نه بقیه اینجوری نیست که ننوشته، مثلا خود صدرا توی مثلا شواهد بحث کرده، بعد مثلا همون آدرس دادن امام نم کی، همه صدرایا بحث کردن. خب آقا اینجا میگه باید، لذا اینجا میبینید که تخته نباید اینقدر کوچیک باشه. چیه آخه تخته؟ یعنی از اینجا و از اینجا بایدها خلق می شود، یعنی جهانبینی به ایدئولوژی می رسد. میگیم که بگو آرمانات، بگو آرمان، آرمان بگو، آرمان بزرگ، نه اینکه الان خوابم میاد برم بخوابم. آرمان های بزرگ، انسان های شریف، آزادی. میگه آزادی، اصلا اراده، اگه این اراده نباشه که، اگه آزادی نباشه که نمیتونه اراده کنه فرد یا جمع حرکت بکنه. اصلا میگه باید بری اراده جمعی درست کنی، اصلا باید بری انقلاب کنی. فیلسوف ها دیگه همش زده انقلاب هن. یعنی میگن انقلاب محاله، فلسفه فلسفی انقلاب محاله دیگه، اون انقلاب ها دیگه، ولی اینجا فیلسوف انقلابی میشه. خب میگه که دیگه چی؟ استقلال. میگه استقلال یعنی آزادی یک امت، یک ملت. اگه میخواد حرکت جمعی انسان کبیر حرکت کنه، اون انسان کبیر اوج حرکت شکوفایش این میرسه، و انسان کامل اوجش چیه؟ میگه اوجش ظهور اون، یعنی انسان کامل بتونه در کلی عالم جلوه بشه. یه دو تا گندم میکاری به اندازه 10 سالت گندم برداشت میکنی، اینجوری میشه ظهور دیگه. اینقدر نعمت‌ها زیاد میان، کاش قبلی‌ها بودن مثلا. چقدر از 25 27 حرف دو حرفش کلا ظاهر شد، 25 حرفش مونده از ال. خب این هم استقلال. مثلا میگه جمهوری، میگه اگر خواستی اون اراده جمعی اون جمع شکل بدی، خب باید یه مجرا داشته باشه این اراده جاری بشه دیگه، بدون مجرا نظری براش که نمیشه دیگه. مجرا بذار که اون اراده جمعی ظاهر بشه تا این انسان کبیر بتونه حرکت بکنه. خب شد مثلا استقلال، آزادی، جمهوری اسلامیت هم همون معنویت جهتش بعد نمیخوایم به سمت حیوانیت بریم، میخوایم همینا رو سمت خدا ببریم دیگه. مثلا این شد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. دیگه چی؟ مثلا وحدت. خب اگر وحدت نباشه شما میتونی اراده جمعی درست کنی حرکت بدی این انسان، این جامعه رو، این اراده جمعی؟ عدالت. میگه ببین تنوع این موجودات برای ایجاد پیوند و حرکت لازمه. ببین الان اگه این دستا همش اینجوری چسبیده بودن نمیتونستی اینجوری سفت یک پیوند درست بکنی. اگر هر تنوعی حقش بهش داده نشه شما نمیتونی پیوند اجتماعی درست کنی. لذا نباید هر زی حقی حقش بهش داده نشه، لذا باید عدالت به اندازه ایجابیش میشه، هر حقی هر کسی به اندازه خودش بدیدی. هر استعدادی، اگه همه اینجا مدیر باشن کی کار میکنه؟ خب یک استعداد مدیریتی داره، یک استعداد عملی داره، مثلا یک استعداد نظری پرداز، همه نظری پرداز بشن خب جامعه اصلا فلج میشه. میگه این عدالت برای این حرکت، برای این حرکت این جمعی انسانی شما اراده باید بتونی، بعد اونور باید تبعیض نباشه، عدالت تو معنای سلبیش. دیگه بگو دیگه، استکبار ستیزی. ما میخوایم پیوند درست بکنیم تا اراده جمعی شروع درست بشه بریم جلو، یه کسی هست میخواد ضد این پیونده، میخواد این پیوند رو خراب کنی، پیوند میشه ولایت دیگه. یعنی کلا این قصه، این میرسه به ولایت، قصه ته این، چون برای حرکت جمعی پیوند میخواد، پیوند هم ولایت. خب این باید، اگر کسی دشمن اینه، حالا از دشمن نزدیک تا دشمنی که خیلی سنگینه، باید بری باش جهاد بکنی، ورزه بکنی، چون شما میخواهی این، میخواهی این همه جهان رو دیدی که حرکت بکنی، رفتی اون خدا اونجا اومدی تا اینجا رفته، اون همینجاست، دیدیم خیلی دور نیست. دیگه مثلا هر چی دیگه، وقتمون هم تموم شد. آره دیگه شما میگی چرا؟ بذار بگم دیگه همجوری یگامی. شما میگی که این آرمان ها حالا میخوایم محقق کنیم، اون میگه که آقا فضل با عدالت قاطی میشه چیکار کنیم؟ میگه فلان اگه رو به عدد زیاد تاکید کنیم بگیم همه داداشیم مثل کورسیتیزی خراب میشه، اگه رو آزادی بگیم همه آزادی و آزادی مثلا وحدت خراب میشه. باید یه عقلانیتی باشه که همینا رو با هم ببریم جلو. ببین اون عقلانیتی که همینا رو ببریم با هم جلو، به همه آرمان ها رو با هم بردن جلو میگیم چی؟ پیش بردن تدریجی آرمان ها اسمش چیه؟ پیشرفت. آقا میگه، میگه اگر بخوای همه آرمان‌های اسلامی رو در یک کلمه خراب خلاصه کنی میشه پیشرفت. میگه همه آرمان ها بخوای با هم میخوای پیش ببری، بعد خب کی میخواد پیش بره؟ خب مردم پیش بره، اراده اینا ارادهشون پیش بره، لازم میشه مردم سالاری. دیدی چی میخواستی؟ مردم هم بخوان حرکت کنن بعد اراده جمعی باشه، اراده هم آگاهی میخواد دیگه، آگاهی هم جهاد تبیین میخواد، گفتمان سازی میخواد. فهمیدم چی میخواید دیگه از فلسفه در بیاریم؟ دوست داری هر چیزی بگو درمیان. خب البته این فلسفه رو ما این دیگهش رو نداریم دستمانه تو اون درسایی که میخونیم، ولی تا اینجاش کاملا میاد. و این بحثا همین الان ما مرحله 12 رو داشتیم میگفتیم بچه هایی که به دایی داشتن میخوندن. خب صلوات بفرست. آره دیگه این میخواد میگفت اینا این دغدغه چی بود؟ میگفت توحیدی کردن عالم. میگفت چون همه در واقع بنده خدا هستیم تکوینن این ربطی، باید به قول خودشو میگفتم این نسبت شریفه باید دیده بشه، باید این شما همین نسبت شریفه رو بر اساس چون بنده به خدایی باید بنده باشی، بندگی بکنی، باید ببینی که برای این مسیر و این سیر سعودی چه لوازمی لازمه و با اونا عمل بکنی. بهتریناش خود همون خالق این عالم اومده راه گفته، یه سری راه ها رو عقل میگه نرو برو، خب یه سری جاها رو عقل میگه چون من محدودم میفهمم به وحی لازم دارم، وحی اومده گفته. خب اون دیگه میشه، یعنی این شریعت گفتی میاد اینجا، شریعت میاد توی، ولی یه سیر تکوینی وجودی هم داریم که میگه حرکت جوهری کل عالم ماده داره میره به معاد. یادتونه تو اگه جاری میگفتیم الله تسیر الامور، سیر و سات سیرورت و شدن عالم به سمت خداست. انا لله، این میشه تا اونجا، و انا الیه راجعون. لذا اینجا دیگه مثلا بحثای شریعت هم میاد اینجا، بحثای اون سیرورت وجودی هم همینجا مطرح میشه. یعنی حرکت جوهریه اجباری داریم، استراری که همه عالم داره انجام میده، که جوهری اختیاری داریم که همون علمه. گفتیم جوهر ما با علم مجرد میشه. الان اصطلاح خاصه نمیم، همین که بخوایم بست توحید بشه. امام میگه ما انقلاب کردیم برای بست توحید، بست توحید در جانها و جامعه. میگم الان اینا برید ببینید توی مثلا این کلن اینجوریه، عالم باید توحیدیه، باید الان این کلن اومده چکار کرده؟ این کتاب اومده توحید رو گذاشته وسط همینجوری؟ خب ولی ده نه صرف هم با نگاه فلسفی گفته توحید از نگاه یک جهانبینی عمومی، توحید از نگاه مطالعه در مورد انسان، مثلا چون انسان مهم کرده، گفته توحید در مورد انسان یعنی این این این، توحید در مورد جهان یعنی این این این، چند تا جمله گفته اونجا، مثلا چهار تا جمله گفته اینجا، هفت تا جمله گفته. توحید از دیدگاه این تحقق اجتماعی، اون نظامات اجتماعی، بعد اومده توحید نظامات اجتماعی گفته و رفته و با استکبار درگیر شده و همه اینا رو توحیدی گفته، که اینو فکر کنم یه نیم سال باش مشغول خواهید بود با این کتاب و خیلی بیشتر داره از این دارایی. انشالله موفق باشید، انشالله که این یه تمهید خوبی به لحاظ این که هم یکم در واقع ادای ذهن فلسفی رو در آورده باشیم، یکم نطق ذهن فلسفیمون باز شده باشه، یکم این که این قله ها رو همش هست و این قله ها رو باید پیمودنی هن و باید تی کرد و باید اینجا کار عمیق کرد، عمیق فهمید و به قول حضرت امام این علوم بذر مشاهدات هست. خوندیم دیروز اون جمله، اینا همین هستی، این علم ها میگه تنهایی هستی، میگه گو که شاید به ندرت بشود از غیر طریق، ولی راه خداخواهی همینه که همین علوم رو آدم کسب کنه و از راه ریاضت علمی و عملی و قلبش وارد کنه که ریاضت علمی میشه همین سختی هایی که در پیش داریم. یعنی من وقتی میگم که اون کلاس قبلی جلسه 195 نمیدونم تبلیغ یا ضد تبلیغه، ولی خب بعدش هم هست، بعدش هم باید نهایه دیگه با 190 جمع میشه، اون باید با 300 خورده جمع بشه. همین زحمت هاییه که شما کشیدید و میکشید و به نظرم حیف نکنیم دیگه. خب یعنی ببینید مثلا ما اون موقعی که زیاد از طلبگیمون سنم از شما بالا نیست سن طلبگیمون، ولی باید میدویدیم دنبال فلسفه یه جا، میدویدیم دنبال مثلا بحثای همین بحثای کلام انقلابی اینا یه جا. مثلا ما از سال 92 تا 97 تا 99 7 سال مثلا اینجا بیا پیش آقای والا برو گروه بیار، گروه شکست خور، گروه پاشید دوباره تشکیل بده، تا خودمون همین الغندشی کلامی رو راه انداختیم. بعد شب آدم بود، بعدش هم اونم 4 5 سال رفته این رفته اومده اومده، الان بچه‌ای که 3 سال پیش اومدن الان دارن با شما میان. چرا؟ چون دوباره سریالتی برد تا بتونه جا بیفته. الان شما رسیدین به سفره آماده. اینو من میترسم قدرشو ندونید، یعنی احساس کنید که مثلا اون بحثای اندیشه‌ای اومده بعد از مثلا فرض کن از فقط مثلا 10 سالشو من بودم تو زحمت زحمت قبلی های فلا و دیگرانی که براش کشیدن. بحث فلسفی کلی اینجا زد و خورد و بالا و پایین شده تا رسته به یه سیر درستی با یه سبکای درستی. اولش حتی مثلا بذار اولش یکم مثلا بچشه اینو بیاد، خب اینجوری نمید و دنبال استادا بحث فقه اصولی همونجوری همونجوری پر های استاد بودو بره تو رو خدا میشه به ما حلقه ثالثا بگی نگی. بعد بحث درجه دو بودو مثلا ببین کی تاریخ فلسفه گفته صوتشو گوش کن، کی مثلا تاریخ فقه گفته صوتشو گوش کن، کی همه اینا رو ما با بدبختی دویدیم الان همه اینا جمع شده اومده یه جا. من به یکی از دوستان میگفتم اگه اینا عقل داشته باشن، اگه من بودم جای اینا با همین عقل فعلیم، اصلا از در فوتوبات وارد میشم در دیوار بوس میکردم میادم بالا. خب همه چیزا رو بعد میبینی طرف هی زوزه میکشه که نه نمیشه نمیتونم. بابا اینا رو مثلا هر کسی بعد خودت بدوی دنبالشون، میشه این کلاس منو مثلا نزد کنی برام؟ میگم خب بابا الان بعدش چی میشه؟ خب آسونه؟ نه آسون نیست، آسون نیست آقا. زنم بگیرید دوباره سخت‌تر میشه، بعد برای خانواده برای بچه تلاش کنید، نونم بزن در بیارید، شرعی شفاف نمیده. ولی خب اگر میگفت که بازار نماز چیز بدی میشه از آن سوی دیگر است. خب اگه کسی میخواد دنبال دقیق جامعیت نداره، میخواد بره مثلا کلا مثلا اونم زحمت اینجوری نیست مثلا رفت الان مدرسه که فقط فقه میگفت، اونم میگه که حالا مثلا 2 ساعت درس بخون، اونم میبنده به گاری فقه همونجوری که ما میبندیم به گاری مثلا همه اینا. خب نمیشه بدون زحمت، نمیشه. کلی این آدمایی که اینا رو به دست آوردن با و محصول کردن به شما رسوندن، از خود علمای سلف صالح میگم، همه اینا کلی رنج و شکنجه و شهادت و کشته شدن و اینا پشتش هست تا خود اهل بیت. بعد ما بازی میگیریم مثلا امروز مثلا بچه همسایمون مریض شده بود، خب نمیدونم فردا مثلا یه چیزایی که هیچکی این کارا رو نمیکنه، یعنی یه بقال چقال دست فروش هم اینجوری با شغل خودش رفتار نمیکنه که ما اینقدر برامون بی ارزش انگار طلبگی با وجود همه توجیهایی که تا سر تا با براش داریم. و ببینید که راحت 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 راحت. بعد این که مثلا همه اینا الان جمع شده، خب باشه سخته، ولی خب تو باید میدویدی دنبال این، باید میدویدی که مثلا این نبود، این کتاب نبود، من باید میرفتم صوتشو گوش میکردم، این کتاب نبود من صوتشو، الان کتاب شده من که صوتشو گوش کردم، خودشم موندم درس خارجشم، من دارم اینو به شما هلو هلو ارائه میدم. حالا من منظورم من شخص مهم نیست، یه استاد دیگه اون استاد میاد ارائه میده. بعد ببینید که واقعا خیلی از من خیلی حرص میخورم بچه ها رو از اون وقت، چون فستقیم کما عمر تو من تا و معکه اجوری ها باشه. البته نمیخوام بگم بچه ها بعضا واقعا مشکلات میخورن، خیلی مشکلات عجیب غریبی هم این ایام ها پیش میاد برای آدم ها، ولی واضحه دیگه، آدم جایی که احساس میکنه واقعا واجب نشد بمونم خونه، واجب نشد این کارو بکنم. خب مثلا الان مثلا واجب نیست کسی بره اربعین، اگرم واجب، اگرم مستحب خیلی خفنی باشه که هست، خب 10 روز وقت داریم دیگه. الان مثلا این بچه ها بعضیشون 2-3 روز گذاشتن رفتن. خب حالا مثلا این یه شرط خاصی برای کسی پیش اومده باز قضاوت اینجوری نمیشه. ولی بخوام بگم خود آدم اصلا من نمیخوام من غور بزنم سرتون، خودتون باید از درون نگاه کنید ببین آقا من دارم کوتاهی میکنم یا نه. و بعضا این هی زوزه کشیدنه که نه نمیشه و نمیتونیم. خب نمیشه نمیتونیم، و اگه نمیشه خب برو یه جایی که بشه بتونی دیگه، برو اصلا یه کاری بکن که به درد جامعه یه چیزی بخوری دیگه. اگه اینجا نمیشه و نمیتونی خب میتونی که بری مثلا اسباب بازی فروشی بزنی، میتونی بری مثلا تو مسجد خادم مسجد بشی، میتونی بری یه جا پاسدار بشی، میتونی بری. خب اگه اینجا این سخته، این حیاته، طلبگی حیات سخت و پرمؤلفه و پیچیده، یه فکر نکنم اصلا داشته باشیم یه چنین حیاتی. طلبگی واقعی دیگه عداش در بردم، ببخشید شقشقتون حضرت صلوات برسید.